یک چیزی که برای من خیلی جالبه از نظر طبقاتی خیلی مهمه که شما میدونید که امروز هر دفعه که ما تلویزیون رو شروع میکنیم به تماشا کردن میدونیم که CNN و دیگر شبکه های تلویزیونی جهانی اجساد مرده و خونالود خیلی ها را در بمبئی نشان میدن. برای من این جالبه به خاطر اینکه آیا این اتفاقی که در بمبئی اتفاق افتاد این اولین بار بود؟ نه، این پنجمین ششمین بار در دو سال گذشته بود. ولی چرا این رو بزرگش میکنن؟ خیلی این جالبه به خاطر اینکه در اون 5-6 بار قبلی در همین شهر بمبئی که همون منبر باشه در اون شهر تروریست ها همون کردن، نه تروریست های فقط مسلمان ها بلکه هندوها هندوتوها همون کردن و مردم می کشتن و بیشتر می کشتن و خونالودتر بیشتر می کردن ولی ما عکساشون رو نمی دیدیم. چرا؟ به خاطر اینکه همه اونها که در این 5-6 بار گذشته واقعا مورد توجه این افراد قرار گرفتن، حمله کنندگان قرار گرفتن یا تروریست قرار گرفتن در محلات کارگرنشین این بزاحت و در میان تنگستان شهری بودن. ولی چون این دفعه اینا اومدن به اون هتل ها و اینا همه کردن، خیلی ما در تلویزیون ها عکس اینا را میبینیم، مصاحبه اینا را میبینیم، در زمین که در همون شهر بمبئی یعنی منبای این اولین بار نیست که اتفاق افتاد. در عرض دو سال گذشته این ششمین باری که در اون شهر مثل تروریست ها چه از طرف مسلمان ها چه از طرف هندو ها حمله کردن، مسجد ها را غارت کردن، سوزوندن. ما هیچ یک عکسایی از اونها ندیدیم تو تلویزیون ها، فقط خوندیم اینجا و اونجا. ولی امروز دقیقا میدونیم که مثلا هتل تاج محل کجا قرار گرفته، چند تا اتاق داشته، چقدر سالون داشته، همه افرادی که اونجا دستگیرشان کیا بودن اینا رو مصاحبه میکنن. خیلی این از نظر اینکه چقدر مطبوعات و رسانه های گروهی نمیتونن از این نظرگاه های تنگ طبقاتی حتی خودشون نظر بدن وجود داره و طبقاتی نگاه میکنن و به محض اینکه یک دست ثروتمندان و جاهای بسیار باشکوهی مورد حمله قرار گرفتن اینا را به رخ مردم میکشن، مجروحی را نشون میدن، خونها را نشون میدن. و زمانی که در این دو سال گذشته تمام محله های تندستان این شهر بمبئی مورد تجاوز قرار گرفت به هیچ وقت اصلا رو نشون نمیدار. و در شهر بالی هم این اتفاق افتاد، چون اکثر اون کشته شدگان کارگران و تندستان شهری بودن به هیچ وقت نشون نمیدادن، ولی اینا رو شدیدن نشون میدن. این خیلی جالبه که چقدر اینها مخصوصا نوکانها که مصاحبه میشن تو روزنامه ها و توسط تلویزیون ها. آقای بیل کریستون اخیرا مصاحبه کرد در CNN و در CNN و بعدا در فاکس نیوز اعلام کرد که بله، ما طرفدار دولت هندوستان هستیم، سمپاد دولت هندوستان هستیم، چون ما معتقدیم که 11 سپتامبر هندوستان بوده. آقای کریستون یکی از رهبران بزرگ ایدئولوگ بزرگ نومارزکاران که هیچ وقت با دولت ها کار نمی کنه، از خارج روزنامه شو ویکلی استندرد رو پخش می کنه هر هفته و در واقع سخنگوی اصلی نومارزکاران در داخل آمریکا، چه اونایی که در داخل دولت کار می کنن چه اونایی که خارج از دولت فعالیت می کنن. این که خیلی جالبه برای من. منتها خب باید اونجا را بسنجیم، مورد بررسی قرار بدیم، ببینیم بعد از مخصوصا 20 ژانویه وقتی که آقای اوباما میاد سر کار و کاخ سفید و رسمن اسمن در دست خودش قرار میگه، آیا میتونه جلوی این جریانات رو بگیره و بیاد عاقلانه برخورد بکنه، بگه که دولت پاکستان و دولت هندوستان هر دو مسئله دارن، چون هر دو دموکراسی هستن، بالاخره هر دو مردم بین رأی دادن، بیان بشینن سر میز و مسائل مرزی خودشونو، مسائل قومی خودشونو و مسائل تروریسم حل بکنه. آیا قادر خواهد شد یا اینکه نه خودش رئیس جمهور خواهد شد ولی سیاست خارجی آمریکا در دست همون افرادی خواهند بود که حالا اون سیاست رو میبرن جلو و ما اسم اونا رو گذاشتیم نمارزه کاران.
جعفر سبینان، تا چه حدودی دولت هند در این بازی سیاسی درگیره و نقش داره؟
خب همین، من علاقه دارم واقعا ما این رژیشو داشتیم، مخصوصا از نظر مالی و اینا، مثل گذشته میرفتیم مطالعه میکردیم ببینیم که دولت هندوستان چقدر در این 3-4 سال گذشته به اصطلاح مورد ترغیب و تطمیع نامحافظه‌کاران قرار گرفته و اومده بیشتر بیشتر به طرف آمریکا. شما میدونید که کشور هندوستان بزرگترین دموکراسی در جهانه از نظر تعداد جمعیت و همیشه هم یک کشور دموکراتیک بوده به طور نسبی. یعنی شما مقایسه میکنید با کشور پاکستان، با کشور ایران و تمام کشورهای عربی، دولت هندوستان یکی از اون کشورهایی بود که همیشه دموکراسی داشته، ارتش همیشه تحت رهبری دولت بوده. از زمان نهرو تا این اواخر یک دولتی بودی که در زمان جنگ سرد هم رهبر کشورهای غیر متعهد بود، همراه ناصر، همراه تیتو در یوگسلاوی. آقای نهرو یکی از سه سران بزرگ کشورهای غیر متعهد بود و عمدا با اینکه کشور هندوستان همیشه با فقر روبرو بوده، با عدم توسعه روبرو بوده، ولی دموکراسی رو رعایت کردن و یک کشوری بوده که در مقابل شوروی در اون زمان و در مقابل آمریکای اون زمان در دوران جنگ سرد یک مقام و یک موقعیت متعادل رو در جهان سیاست بازی میکردن. این با اخته شدن حزب کنگره هندوستان به طور تدریجی در این 5 سال گذشته، هندوستان منابع به طرف آمریکا و تحت تأثیر محافظه کاران قرار گرفته و شما میدید که در انتخابات، آخرین انتخابات این هندوستان، در اونجا خانم سونیا گاندی رای ها رو برد، ولی چون هندی نبوده، هندوستانی نبوده، از اهالی ایتالیا بوده و با آقای گاندی ازدواج کرده بوده، پسر ایندیرا گاندی، به خاطر محبوبیتش اومد و خودشم از فعالین داخل حزب کنگره هندوستان بوده، رای آورد ولی ملاحظاتی کرد، ملاحظات بین‌المللی، ملاحظات کشوری و رهبری رو داد به این آقای پرایم مینیستر، این نخست وزیر که حالا در هندوستان نخست وزیره، آقای منمان سینگ که از نظر قومی و اتنیکی و ملیتی پنجابیه، ایشون حالا نخست وزیر هندوستانه. ایشون در این چند سال گذشته خب تمامی پیدا کرده به طرف محافظه کاران، ولی هنوز کنگره خلق، یعنی خب کنگره حزب کنگره هندوستان خیلی در محبوس اکثریت بر اکثریته و خب آیا اونا رو هم میکنه به طرف خودشون کشیدن، این برای من هنوز محصول نمیدونم، ولی تا اونجا که میدونم یه بخش بزرگشون هنوز تحت تاثیر میکنه ها قرار نگرفتن و ولی نوکان ها نفوس خیلی خیلی در این 2 سال گذشته، 3 سال گذشته در هندوستان پیدا کردن. و البته شما توجه کنید که استراتژی جهانی آمریکا در تحلیل نهایی عراق و ایران و سوریه و لبنان نیست. و تنهای ناصر چیه؟ هندوستان چون سابقه تاریخی داره با چین در اختلاف بوده، امروز در دست نه و این تاریخی تحت نفوذ نوکانها داره گرفته. استراتژی نوکانها محاصره و تهدید چینه، یعنی محاصره کردن چینه. پاکستان اونجا مسئله هست دیگه، یعنی اگر هندوستان به پاکستان حمله بکنه، حمله نظامی بکنه، به خاطر اینکه میخوان جستجو بکنن تروریستا رو بگیریم، همون حرکتی که آمریکا داشت
هندوستان به پاکستان
افغانستان انجام داد، اگر هندوستان به پاکستان حمله بکنه، در نتیجه ما دقیقا حالا میتونیم حدس بزنیم که چین چه موضوعی خواهد گرفت. چون برای اولین بار شما متوجه خواهید شد که نیروهای آمریکایی در مرزهای چین حضور پیدا میکنن از طرف پاکستان.
نه.
یعنی اگر هندوستان به پاکستان هم بکنه، مسلما نیروهای نظامی آمریکا حضور پیدا میکنن در داخل خود هندوستان و از طریق هندوستان در داخل پاکستان از دو جهت، از طرف افغانستان هم نمیکنن و از طرف هندوستان، یعنی داخل میان داخل پاکستان به مرزهای پاکستان و چین نزدیک میشن. و آیا چین مثل جریان گرجستان پوتین حاضر نشد نیروهای نظامی آمریکا بیان به مرزهای روسیه اصلی به اصلا نزدیک بشن، حمله کرد به گرجستان؟ در نتیجه آیا چین این حرکت رو خواهد کرد؟ در مقابل آمریکا خواهد ایستاد؟ شما توجه کنید در اون بخش از منطقه جهان هندوستان حضور نظامی آمریکا در هندوستان وجود نداره. تمام کشورهای منطقه یا حضور نظامی آمریکا را دارن یا توسط آمریکا محاصره شدن مثل ایران، و یا کشورهای مثل افغانستان عراق اصلا نیروهای نظامی را اشغال کردن. در نتیجه هندوستان تنها کشوری شده که اونجا آمریکا حضور نظامی نداره. خب اگه آمریکا از طریق هندوستان هم حمله کنه به پاکستان، خب برای چین مسئله میشه. یعنی نیروهای اشغالگر آمریکایی شما میبینید که از افغانستان عراق اومدن، از طریق پاکستان اومدن داخل پاکستان و در مرزهای نزدیک مرزهای چین شدن. این بحران بزرگی خواهد بود که هم سیاسی هم اقتصادیه، و هم این که اصلا مسئله ایست که خیلی از مردمان جهان رو معطوف میکنه به این مسئله که اصلا بحران مالی فعلا به فراموشی سپرده میشه.
بله جان خواسته بنام، یکی از مهمترین راه ها برای محاصره چین کنترل منبع انرژی جهان توسط آمریکاست، که اون هم باز برمیگرده به کشور خودمون ایران. یعنی نقطه بسیار مهم تأثیرپذیر باز ایرانه که در اونجا چه تغییرات و تحولاتی انجام بشه.
بله، یعنی در واقع اگر شما توجه کنید حمله آمریکا به افغانستان به خاطر سرنگونی طالبان یا دستگیری بن لادن نبود، اونا بهانه ها بودن. آمریکا به افغانستان هم میکرد که افغانستان موقعیت استراتژیکی داشته که نفت خزرادستان و ترکمنستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی رو از طریق اون لوله نفتی اونا که قرار بود درست بکنن و هنوز به اصطلاح به پایانش نرسوندن، از طریق افغانستان بیان از طریق پاکستان ببرن به دریای عربی، دریای عمان، دریای عربی و از اقیانوس هند. و یعنی نفت بوده مسئله حمله آمریکا به افغانستان به خاطر موقعیت استراتژیکی افغانستان در رابطه با نفت اون منطقه بود. همین کشورها که نفخیز هستند و دارای غاز طبیعی هستند مثل قزاقستان، ایران، افغانستان، اینا در خدمت اون پروژه اصلی جهانی آمریکاست که میخواد در تعیین نهایی قدرت روسیه رو محدود بکنه و چین محاصره بکنه.
و در واقع جناب پارسا بهنام یک نکته دیگر هم اینه که از یک طرف هم که نگاه میکنیم حمله به افغانستان و سپس بهانه گیری برای عراق با توجه به حضور آمریکا در جنوب ایران و همینطور در شمال ایران محاصره کامل ایران بود، یعنی یک زمین سازی همونطور که با ظرف 3-4 سال اخیر صحبتش بود، یکی از راههایی که بخواد جایی رو محاصره کنه مثل چین یا هر کشوری رو در منطقه اینه که منابع انرژی و حاکمیت خودش رو در اون قسمت به دست بیاره و اعمال کنه و هیچ راهی رو هم بهتر از تجاوز به ایران یا تجزیه ایران نمیدید و نمیبینه که اون وقت میشه به اوج خطراتی که ایران رو تهدید میکنه پی برد، اون هم با توجه به اعمال و رفتار این حاکمین بر ایران که مرتب زمین سازی این تجاوز رو میکنن.
بله کاملا اینجوری، یعنی در واقع اونا میخوان از کشورهای مثل ایران و عراق و اینا سکوی پریش بردارن برای اون استراتژی هجومی طلبانی جهانی خودشون که محاصره چین یکی از اون چیز مسائلیست که اینا خیلی خیلی بهش توجه خودشون مخطوف کردن که چگونه بلکره میشه در ترمیه‌هایی بر این جهان تسلط پیدا کرد از طریق محاصره چین و ایجاد کردن روسیه یا محاصره روسیه. در این نظر من در این کانتکست در این متن ما میبینیم که چقدر کشورهای مثل ایران در درجه اول و کشورهای مثل لبنان و سوریه و عراق هم در درجه اول مخصوصا فلسطین مد نظر این است. شما اگر این حرکت های آمریکا را در شبه قاره هندوستان که منظورم از شبه قاره هندوستان پاکستان و افغانستان و هندوستان و بنگلادش، این شبه قاره حرکتی که محافظه‌کاران در عرض این 10 روز گذشته حرکت رو شروع کرده بودن، ما میبینیم به صورت این حمله کنندگان این تروریست ها به شهر بندرینی، شما اینو توجه کنید که رابطه داره همه اینا در سیاست اینا در دستور عمل اینا دستور جلسه اینا وقتی که مثلا راجع به اوضاع بندرینی صحبت میکنن 10 دقیقه صحبت میکنن بعدن آیتم دوم در دستور جلسه شون ممکنه مثلا نوار غزه باشه.